تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بابک زنجانی تاجر میلیاردر ایرانی بازداشت شد. بحرین اعلام کرد یک قایق حاوی مواد منفجره ساخت ایران و سوریه را توقیف کرده است. و دفاع ضد هوایی لبنان به سوی هواپیماهای جنگی سوریه شلیک کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران گفت بابک زنجانی میلیاردر ایرانی عصر امروز بازداشت شده است. چندی پیش جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به سران سه قوه خواستار برخورد با پرونده فساد مالی بابک زنجانی شدند. گزارش‌های بیشتری در این باره هنوز منتشر نشده، اما در بخش‌های بعدی خبر از رادیو فردا به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. بحرین اعلام کرد یک قایق حاوی مواد منفجره ساخت ایران و سوریه را در آب‌های این کشور توقیف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ژنرال طارق حسن، رئیس سازمان امنیت عمومی بحرین روز دوشنبه گفت این قایق حامل 50 نارنجک ساخت ایران و 295 فیوز انفجاری ساخت سوریه و مقادیری مواد منفجره از نوع TNT و C4 بوده و روز یکشنبه در فاصله 4 کیلومتری سواحل بحرین توقیف شده است. منامع ایران را به دخالت در امور داخلی بحرین متهم می‌کند، اما ایران این اتهامات را همواره رد کرده است. دفاع ضد هوایی لبنان به سوی هواپیماهای جنگی سوریه شلیک کرد. به گزارش رسانه‌های لبنان، ارتش این کشور روز دوشنبه دست کم 3 موشک ضد هوایی به جت‌های سوری شلیک کرد که وارد آسمان لبنان شده بودند تا منطقه‌ای را در اطراف شهر مرزی ارسل بمباران کنند. ارسل محل زندگی حدود 30,000 پناهنده سوری است و سر راه کمک‌های غذایی و تسلیحاتی به شورشیان سوریه قرار دارد. هواپیماهای سوریه تا به حال چند بار به ارسل حمله کرده و شماری را کشتند. مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز دوشنبه در دیدار از خبرگزاری فارس بر لزوم تشدید حصر به گفته وی سران فتنه تأکید کرد و گفت وی دلایل متقنی دارد که حصر باید تشدید شود. مقامات جمهوری اسلامی از مهدی کروبی و امیر حسین موسوی به عنوان سران فتنه نام میبرند. مسعود جزایری افزود وزارت اطلاعات باید نسبت به شکل‌گیری فتنه های جدید مراقبت کند، زیرا دو ضلع فتنه که خارج از حصر هستند فتنه را مدیریت میکنند. وی بدون اینکه توضیح دهد منظورش از این دو نفر چه کسانی هستند، افزود این دو نیز باید در حصر میبودند. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران همچنین با انتقاد از سخنان برخی از اعضای دولت حسن روحانی گفت در هیچ کجای جهان به کودتاگران فرصت مدیریت دوباره داده نمی شود و اگر این فرصت داده شود اشتباه است. انفجار یک بمب دیگر در شهر ولگوگراد، استالینگراد سابق در جنوب روسیه، موجب کشته شدن 10 نفر و مجروح شدن 10 تن دیگر شد. به گزارش خبرگزاری ایتار تارس، انفجار روز دوشنبه در یک ایستگاه اتوبوس برقی رخ داده است. روز یکشنبه نیز دست کم 16 تن در انفجار انتحاری در یک ایستگاه قطار برقی در شهر ولگوگراد کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. سه روز قبل نیز در یک ایستگاه پلیس در قفقاز شمالی حمله مشابه رخ داده بود. پیش از این جدایی طلبان چچن تهدید کرده بودند در آستانه برگزاری مسابقات المپیک زمستانی 2014 در شهر سوچی روسیه دست به حملات جدید خواهند زد. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم در ادامه شنونده ویژه برنامه کارنامه باشید. کاری از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به بررسی برخوردها با کارگران پیگیری حقوق صنفیشان اختصاص دارد، کارگرانی که از محل کار اخراج و یا بازداشت شدند. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار روزهای اخیر گوش کنید. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد که رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره این تشکل، روز 30 آذر ماه به بیمارستان تجریش تهران اعزام شده است. بر اساس این گزارش، آقای شهابی درد شدیدی در مهره گردن و ستون فقرات خود دارد. کمیته دفاع از رضا شهابی نیز اعلام کرد که پای چپ او بی‌حس شده است و برای حرکت به کمک نیاز دارد. این کمیته و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خواستار آزادی رضا شهابی و معالجه فوری او شدند. اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران صدور حکم زندان برای دو عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری را محکوم کرد. افشین ندیمی و مهرداد صبوری توسط دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به 6 سال و 8 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. اتهام این دو فعال کارگری عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و تبلیغ علیه نظام است. اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران خواستار آزادی فوری آقایان ندیمی و صبوری و سایر فعالان کارگر زندانی شد. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت دولت پیشنویس تغییر قانون کار را از مجلس بازگردانده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ربیعی در گزارشی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ارسال لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس بدون جلب نظر شرکای اجتماعی آن یکی از جنجالی ترین اقدامات دولت محمود احمدی نژاد خوانده است. پیشنویس تغییر قانون کار از زمان ارسال به مجلس انتقادهای شدید تشکل‌های کارگری را به دنبال داشت که می‌گویند در تدوین آن از این تشکل‌ها نظرخواهی نشده بود. سخنگوی دولت از تصویب دو برابر شدن حق مسکن کارگران توسط هیئت وزیران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت گفت حق مسکن کارگران از 100 هزار ریال به 200 هزار ریال افزایش پیدا کرد. حق مسکن کارگران از سال 1384 تا کنون افزایش پیدا نکرده بود. خبرگزاری ایلنا در چند خبر گزارش داد که حقوق حدود 200 کارگر شاغل در معادن سنگ گرانیت شاهکوه در شهرستان نهبندان از سوی شرکت‌های پیمانکاری پرداخت نشده است. همچنین 4 ماه حقوق 140 کارگر شرکت پیمانکاری فخر و ظفر، مجری پروژه‌های شرکت آبفای آبادان و 3 ماه دستمزد کارگران پیمانی در بندر صادراتی ماهشهر پرداخت نشده است. 180 کارگر کارخانه آلومتک قزوین و 50 کارگر کارخانه موکت پنگوئن در رشت نیز 3 ماه است که دستمزد خود را دریافت نکردند. در پی تجمع اعتراضی 100 کارگر نیروگاه دماوند تهران، کارفرما 20% از مطالبات 510 کارگر این نیروگاه را پرداخت کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مبلغ پرداخت شده حدود 1 میلیارد تومان بوده است. یکی از کارگران نیروگاه دماوند گفت با وساطت فرمانداری پاک دشت، کارگران معترض به کار خود بازگشتند. کمیسیون کارگری شورای تامین شهرستان مبارکه با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل شرکت پلی اکریل اصفهان تأکید کرد که سیاست کوچکسازی این کارخانه به درخواست صدها کارگر این واحد تولیدی متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این نامه که رونوشت آن به امضای فرماندار شهرستان مبارکه رسیده، همچنین اعلام کرده است که انتخابات شورای اسلامی کار در پلی اکریل در اسرع وقت انجام خواهد شد. یک فعال کارگری در شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت کارفرمای این واحد صنعتی کشاورزی 1 ماه از مطالبات موقعه کارگران را پرداخت کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رضا رخشان افزود کارگران پس از دریافت 1 ماه حقوقشان برای اثبات حسن نیت خود به کار بازگشتند. کارگران نیشکر هفت‌تپه هنوز 2 ماه حقوق برای آبان ماه و نیز بابت پاداش سالیانه طلب کنند.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
رضا شهابی، بهنام ابراهیم‌زاده، شاهرخ زمانی، محمد جراحی و پدرام نصراللهی جزئی از فعالان کارگری هستند که در سالهای اخیر در پی فعالیت‌های سندیکاییشان زندانی شدند. در کل در چند سال گذشته تشکل‌ها و فعالان کارگری تحت فشارهای امنیتی و قضایی بسیاری قرار داشتند. اما این فشارها مانع از ادامه فعالیت این تشکل‌ها و فعالان کارگری نشد. اما در همین چند روز پیش به گزارش خبرگزاری ایلا، کارگران و نمایندگان آنها در برخی از واحدهای تولیدی در استانهای اصفهان، یزد و فارس از کار اخراج یا بازداشت شدند. مثال‌های مشخص این موضوع کارخانه پلی اکریل، معدن چادرملو و کارخانه‌های سیمان استحبان و فراپاکس هستند. این در شرایطی است که علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در روزهای نخستین آغاز به کار دوره وزارتش از رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی سخن گفته بود. از صادق کارگر، فعال سندیکایی مقیم نروژ، درباره برخورد با کارگران می‌پرسم.
قبلا می‌دونیم که خب بیشتر سرکوب تشکل‌ها سندیکاها بود و به سختی هم مجازات می‌شدن. تصور دولتی این بود که گویا می‌تونه در واقع بدون از بین بردن زمینه اعتراضات و زمینه شکل‌گیری این تشکل‌ها میتونه با سرکوب اینها اعتراضات رو فرو بنشاند. ولی همونطور که در تجربه دیدیم، از اونجایی که زمینه اعتراضات وجود داشت و روز به روز هم بیشتر میشد، نارضایتی هم افزایش پیدا میکرد، سرکوب تشکلها و سندیکاها نتونست به اصطلاح به هدفی که حکومت داشت یا دولت داشت برسه و بدتر شد. همونطور که میبینیم الان اعتراضات بازم گسترده‌تر شده. اینها اومدن الان شروع کردن به گرفتن کسانی که در این اعتراضات و اعتصاباتی که هست دخیل بودن، اعتراضات و اعتصابات اخیر.
آقای کارگر همچنین با اشاره به آنچه نگرانی حکومت از فراگیر شدن اعتراضهای کارگری مینامد میافزاید،
روش‌های مبارزاتی در کارخانه‌ها روز به روز وسیع‌تر میشه و خود کارگرا در قیاب همون تشکل‌های سرکوب شده عملاً همون نقش اونا رو بازی می‌کنن. همین دلیل اینها میخوان اینا رو از بین ببرن که نظرن اولا که اون زمینه های تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری، تشکل‌های کارگری رو از بین ببرن که اینا تبدیل نشن و ضمناً میدونن که خب این وضع خطرناکه، اگر اینها بخوان به همین شکل ادامه بدن به زودی موجی از اعتصابات و اعتراضات سراسر کشور رو میگیره، همونطور که در این روزهای اخیر شاهدش بودیم. و خب سیاست‌های دولت هم اون خلف وعده‌ای که کرده، دولت جدید هم که هنوز تمام وعده‌هایی که داد، وعده‌های شیرینی که داد، چه وزیر کار تو برنامه، چه خود آقای روحانی، هیچ کدوم انجام ندادن و تمام روش‌ها و برخورداشون نشون میدن که تمایلی به این کار ندارن و نمیخوان این کارا رو بکنن. در موقع مقداری کار خواستن رأی کارگرا رو بگیرن و ادایی که دادن، و الا قصد و قصدی نبوده که امتیاز بدن.
برخوردهای اخیر با کارگران از سوی همکارانشان بی پاسخ نمانده است. صادق کارگر در مورد این اعتراض‌ها بیشتر توضیح میدهد.
همین مسئله پل آکریل دیدیم که کارگرا اینقدر مقاومت کردن تا تونستن همکارایشون رو که اخراج کرده بودن سر کار برگردونن دوباره و بعد خسارتمون رو پرداخت بکنن. در واقع هیچ مدتی که در بازداشت بودن حقوقشون رو بگیرن، مرخصی بگیرن به جای اون روزایی که بودن و غیره.
یکی از کارگران برای ما میگوید
الان مدتی یک ساله که قانونی تصویب کردن قبل از که رئیس جمهور جدید بیاد، اومدن یه تعدادی که نیروهایی که زیر نظر پیمانکار کار میکردن برای شرکت نه، اینا رو قراردادی کردن. حالا تعداد زیادی موندن که اکثرا 15-16، خیلی ها 20 سال کار کردن. الان شده یه حالت روحی روانی، یه حالت اختلاف، یه حالت مشکلات عظیمی درست شده برای این پرسنلی که کار میکنن. چون وقتی با پیمانکار هستن هم حقوقشون سر موقع نمیده، هم مزایاشون نمیده، ولی قراردادی که بشن همون مزایا رو دیگه شرکت ماهانه میده. این باعث شده که تعداد زیادی این افسرده شدن، اصلا از زندگی بیزار شدن، اختلاف افتاده بین نیروها.
یکی دیگر از شنوندگان میگوید
کارگری هستم، خدا شاهد ما الان 5 ماه حقوق نگرفتیم، ولی تامین اجتماعی آقایون میان دیگه پاداش میدن، من نمیدونم بالا چه خبره. حقوق ما کارگران میدن از این وقت دیگه پاداش میدن، شاید هم پاداشیم به خاطر اینه که حقوق ما رو میخورن، یعنی حقوق ما رو نمیدن.
به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود و یا نظراتتان با آدرس car@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا.
شما خودتون رو تحریم کردید.
تحریم بانک مرکزی ایران بی‌سابقه بود.
نمیخوام بگم هیچ مشکلی نیست.
تحریم ها تأثیر اساسی در اقتصاد ما نداره.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره.
اما فشار میارن، فشار اقتصادی از راه تحریم ها.
ابلاغیه رهبر تغییر محسوسی به وجود نیاورد.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.